بسم الله الرحمن الرحیم. در باره پانوشت صحبت میکردیم و سلام علیکم، رسیده بودیم به مشخصات کتابشناسی در پانوشت که در بارش مطالبی اونجا عرض کردم. در باره ترتیب نوشتن مشخصات کتابشناسی در پانوشت عرض کردم که اگر چنانچه تعداد این ارجاعات زیاد باشه، اصلح این هست که ما برای کتابها، به خصوص اگر نام این کتابها تکرار بشه در هر مثلا چند صفحه یا در هر صفحه این نام ها بیاد، برای اینکه پرهیز کنیم به اصطلاح جاگیری و تکرار، بهتره که علائم اختصاری برای اینها اختیار بکنیم. این علامت اختصاری رو بذاریم که این نشانی اون کتاب باشه، به بعد مشخصات کامل کتاب رو در آخر بدیم، در به اصطلاح کتاب شناسی بدیم. یه راهش این هست که بار اول مشخصات کامل کتاب رو در پانوشت بیاریم، بارهای بعدی اون وقت یا یک اسم کتاب رو بیاریم بدون مشخصات کتاب شناسی و صفحش رو، یا اینکه اسم مؤلف رو بیاریم، بستگی داره. گفتن که مثلا فرض کنید که در مورد ابن عسیر معمولا ابن عسیر میارن، الکامل نمیارن، چون معلومه که مثلا موضوع تاریخی است، به وقتی ابن عسیر میگیم مقصود چی هست. در مورد مقاله که اگر در دو جور مقاله داریم، یه مقاله داریم که در دایره المعارف ها چاپ میشه، یه مقاله داریم که در نشریات ادواری چاپ میشه. فرقش این است که در دایره المعارف ها مقالات به ترتیب الفبایی چاپ میشه، یعنی شما فقط مثلا بگید که فلان دایره المعارف زیر فلان مقاله کافی است، برای اینکه این چون ترتیب داره راحت میشه پیدا کرد. یه مقاله هم هست که در نشریات ادواری چاپ میشه که در اونجا بایستی خود عنوان مقاله رو شما توی دیگه بذارید، یعنی علامت نقل قول بذارید، و بعد عنوان اون نشریه ادواری رو که مجله هست یا روزنامه هست یا هر چی هست، او رو مثل کتاب زیرش خط مزرس میکشید دندانه‌دار، که یعنی این با حروف متمایز چاپ میشه، حروف ایرانی که بهش میگن چاپ میشه. در مورد مقاله‌ای که در مجموعه مقالات چاپ میشه، مثلا فرض کنید که بهار و ادب فارسی، این بهار و ادب فارسی مجموعه ای هست از مقالات ملک شعرای بهار، در اونجا هم البته مثل کتاب دیگه فرق میکنه، مثل کتابه. اگر بخواهیم که مشخصات کامل رو بدیم، شماره صفحش رو میدیم. مقالات میدونید که گاهی با امضای مستعار هست و گاهی بدون امضا هست. وقتی که مقاله بدون امضا باشه، اگر ما بدانیم این مقاله نویسندش کی بوده، یا اگر امضای مستعار داره، امضای مستعارش میذاریم. ولی اگر بخواهیم یه اطلاعی اضافی بدیم، یه اطلاعی که ما خودمون داریم از خارج، نه در زیل مقاله درد شده باشه، اون اطلاع، اون اطلاع رو توی غلاب میذاریم، توی کروشه میذاریم. یعنی مثلا فرض کنید که اگر نام مستعار داشته باشه یک مقاله ای، ما مستعار رو می‌نویسیم و بعد توی کروشه نام حقیقش رو می‌نویسیم که خواننده بدانه که این در پای خود اون مقاله نیومده، این نام حقیقی. معمولا مقالات یا کتاب ها هرچه اینها نوع به اصطلاح صحنی که مؤلف داشته در کتاب در پشت جلد ذکر میشه، مثلا جلد آورنده است، مصحح هست، به کوشش اوست، به تحشیه اوست. اینها رو اگر بخواهیم در این بار اول که ما مشخصات کامل کتاب شناسی رو میدیم، اینها رو هم ذکر میکنیم طبق همون چیزی که در خود کتاب منعکس هست. بله، یعنی نخواد که نامش فاش بشه. خب اگه نخواد نامش فاش بشه چطور فاش شده؟ فاش شده دیگه، وقتی شما میدونید که این نام کی هست این دیگه فاش شده، به بنابراین اهمیت نداره شما بنویسید. یعنی شما این چیز تازه‌ای رو فاش نمی کنید، این فاش شده هست، منتها برای بعضی از خوانندگان ممکنه که فاش نشده باشه. در حال اشکالی نداره که شما اگر بخواید بنویسید اون ممکن انکار بکنه بگه آقا نه من نیستم، ولی در حال شما چون اطلاع دارید توی قلاب نمیسید که معلوم باشه که این شما اضافه کردید. اصلا لازم نیست. حالا همین را عرض میکنم، خوب شد که سوال کردید. اصلا لازم نیست، بهتر این کار نکنید. همیشه در کتاب لغت بنویسه مثلا زیل کدوم باشه، اگر زیل همون واژه آمده بود که حتی ایران نمیسیم اشکال نداره. یا حتی در دارت و معارف، در دارت و معارف اگر زیل همون اسمی یا مفهومی یا مدخلی که شما نام بردید آمده، دیگه اتیازی نیست دوباره تکرار کنید در پانوشت. ولی اگر ممکنه یه مطلبی درباره یه چیزی آمده ولی زیل مدخل دیگری، اینجا بایستی تصویر کنید که زیل فلان مدخل آمده. به هر حال حد اکثر چیزی که شما در این داره اطلاع نیز به خواننده میگید که زیل فلان مدخل همین یا زیل فلان واژه، دیگه چیز دیگه اضافه نمی کنید، صفحه اونها اضافه نمی کنید. این دو حسن داره، یکی این که سلام علیکم، یکی این که اگر چاپ‌های متعددی از یک فرهنگ باشه، از یک واژه نام باشه، ممکنه صفحات و این چیزاش فرق کنه. چاپ دومش ممکنه با چاپ اولش شماره صفحاتش فرق کنه. یعنی شما وقتی که زیر واژه میگید دیگه فرقی نیست. بنابراین دیگه علاوه اصلا ویژه میده داره دیگه، برای اینکه این به ترتیب الفبایی مرتب شده. در مورد خب اون اشکال نداره، اون دیگه در وقتی که شما با خود اون کتاب لغت آشنا باشید میدونید که مثلا تاج العروس از آخر میاد به اول، اون لزومی نداره که شما اونجا ذکر کنید. شما فقط ذکر میکنید زید فلان باشه، برای اون کسی که میخواد استفاده بکنه از اون مرجع، راه استفاده از اون مرجع رو باشی بلد باشه، بدونی که چجوری استفاده میکنه. مگر اینکه همینطور که میفرمایید یه اشکالی نداری مورد، ولی در بعض موالد هست مثلا کتاب طبقات و اینها ممکنه که علاوه بر اون ترکیب الفبایی ترکیبات دیگری هم رعایت شده باشه، در اونجا ممکنه مشکل باشه براشون، یعنی با اون مجلس جد معنیس نیستن، نمیدونن چجوری پیدا کنن. اینه که شما جلد و صفحه بدید اشکالی نداره در اون موارد، اگه ببینید که یک همچه اشکالهایی هست. ولی به هر حال زید فلان رو بنویسید، اون اطلاعات دیگه اضافی است برای کسانی که معنیس نیستن. زید فلان باشه، بله. اگر در متن اشاره کردید دیگه عرض کردم لازم نیست، ولی اگر در متن اشاره نکردید باید در ذهن بیارید. مگر در متن ممکن گاهی اشاره کردید باید هم باید بیارید، اون موقعی است که در متن اشاره کردید معلومه که راجع به کدوم داشته یا راجع به کدوم علم دارید صحبت میکنید، ولی این اطلاعی که شما نشانش میدید زید این علم نیامده در این کتاب، زید یه علم دیگری آمده یا زید یه واژه دیگری آمده، اینجا بایستی باید هم تصریح کنید که این اطلاع معخوص هست از ذیل فلان علم یا ذیل فلان واژه یا ذیل فلان مفهوم. یک مثال دیگر که رعایت نمی کنن معمولا اینه که بعضی از کتاب ها هست مثل مثنوی مولوی، مثنوی مولوی نیکلسون مثلا، این خود ابیات شماره بندی شده، شماره گذاری شده در خود چاپش. شما مثلا بفرمایید هر دفتری از یک شروع میشه تا آخر، شش دفتر هر کدومش از یک شروع میشه. بنابراین در اینجا بهتره به جای اینکه شما جلد، ممکنه مثلا دو دفتر و سه دفترش در یک جلد باشه، سه دفترش در یک جلد دیگه، شما به جای اینکه جلد رو نشانی بدید، به صفحه رو نشانی بدید، بهتره که دفتر و شماره بیت رو نشانی بدید. چرا؟ در اینکه ممکنه این به طرق مختلف ساعتی بشه، یکی بیاد مثلا سه جلدش رو دو جلدش رو با هم دیگه یه جا صافی کنه، یا صفحاتش مثلا شماره صفحاتش ممکنه که عوض بشه. اینه که بهتره در اینجور موارد که شماره بندی شده، مثلا فرض کنید که دیوان خواهانی اگر قصاید شماره بندی شده باشه، قصیده یک، قصیده دو، قصیده سه، خب شما بهتره که وقتی که میخواهید ارجاع بدید به شماره قصیده و شماره بیت ارجاع بدید، نه به شماره صفحه، که اگر چاپ های دیگری هم باشه شما یعنی اون طرف بتونه از اون پیدا کنه، از اون پیدا کنه. حتی گاهی مثلا فکر در گلستان، در گلستان باب مهمه، هشت بابه، شما به باب ارجاع بدید بهتره، مثلا باب چندم، چون راحت میشه پیدا کرد. فوقش این که مثلا بگید حقایت چندم، شما اگر شماره بزنید شده خودتون شماره کنید، بگید باب مثلا ششم، حقایت سوم، این راحت تر پیدا میشه. در اینکه چاپ های مختلفی داره گلستان، ما این کسی که در این مقاله میخونه معلوم نیست به این چاپی که شما ازش استفاده کردید از این چاپ استفاده کنید، ممکنه از این چاپ دیگری بخواد استفاده کنه، این وقت صفحات دیگه دستگیر نیست، کمک نمیکنه بهش. ولی اگه باب بدید، شماره خواهشش بگید، راحت میتونه. خلاصه در ارجاع شما همیشه در نظر داشته باشید که اون نسخه که در دست شماست و مورد استفاده شماست بوده، اون نسخه مورد استفاده خواننده نباشه، یه نسخه دیگری باشه. کار اون رو سعی کنید آسان کنید اگه میشه آسان کنید. یا مثلا در همین تاریخ معصیف الکامل شما زیب سمیه فلان بنویسید، زیب سمیه فلان بنویسید، این راحت تره. حالا این چاپ چاپ بولاغ باشه، چاپ بیروت باشه، چاپ فلان باشه، دیگه پیدا کردن زیب سمیه فلان خیلی آسونه در تاریخ الکامل، راحت میشه پیدا کرد. اینه که ارجاع رو سعی کنید که به این ترتیب بده.
اگر الان به بس سال اون چاپی که مورد استفادهمون شماره یه دو تخش هم بگیم ضرری که نداره
ضرر نداره، نه نگفتم ضرر داره، ولی شما این کار رو بکنید هم در مورد چاپی که مورد استفاده شماست صادقه، هم در مورد چاپ های دیگر، ولی اینکه اگر شما صفحه بدید در مورد چاپ خود صادقه، در مورد چاپ های دیگه صادق نیست. مثلا شما آنتر رو ببینید، چیزی که بعد میکنی ممکن دراز بشه، نزول نداره. در مورد ابن عصی نیست زیل حوادث سنه فلان، همین کافیش دیگه، این دیگه مشخص میکنه. در مورد نشریات ادواری البته رسم هست که میگن حتی جلدش هم مینویسن، دورش هم مینویسن، سالش هم مینویسن، شمارش هم مینویسن. به نظر من کافی شما فقط تاریخ شده نیست، این ماهانه در نمیسه میگیسید که مجله مثلا نشر دانش فرض کنید شماره مهر و عدام سال فلان هم بله نه میگم همین رو بنویسید، این کافیست، یعنی جامع مانه میشه دیگه، یعنی دیگه چیز دیگه نمیاد. زمین وقتی که شما بسید به این آسانی این محدود کنید دیگه چرا هی دوره شده نیستید مجلد شده نیستید کنون شد همون کافیست. البته یه مسئله هست، اینی که می‌نویسن یه فلسفه‌ای داره، فلسفه‌ش اینی که در کتابخانه‌ها اینها رو جلد می‌کنن، به اون ترتیب در واقع کتابدارها به اون ترتیب می‌تونن اینها رو در دسترس مراجع کنندگان بذارن. این که اینها رو می‌نویسن یا نه لزوم نداره، همین مدارکش رو می‌نویسن که مثلا فرض کنید که روزنامه اطلاعات 30 آذر 1369 این کافیست دیگه، یه روزنامه اطلاعات به این مشخصات بیشتر که نداریم. بنابراین یه لازم شما نیست سال چندان داری چندان فلان اینها دیگه احتیاجی نیست. به نظر من این بهتره، ولی خب رفع این هست که این چیزاشون نمیسه. در بعضی کتاب ها اصلا احتیاج به این که شما نام مؤلف این چیزا را اصلا نام مؤلف این هم منتفی میشه، مثلا در مورد قرآن نام مؤلف منتفیست، در مورد عهد عتیق عهد جدید اینها نام مؤلف منتفیست، در مورد نشانه آیات قرآن البته یه تفاوتی هست، شماره آیات در مثلا در نزد شیعیان و در نزد اهل سنت و جماعت اینها فرق داره، در چیزهای مختلف فرق داره، ولی این زیاد مهم نیست. یعنی شما چون خود آیه رو دادید اشاره کردید، خب با یکی دو شماره پس و پیش زیاد مهم نیست میشه. منطقه شما در مقدمه کتاب رو میشید که من شماره آیه رو بر طبق این سنت دادم، این رسم دادم، اینها رو ذکر میکنم، ولی در هر مورد لازم نیست که شما ذکر کنید.
بخش منابع
فهرست محافظ
من
قرآنی
که استفاده کردیم
مثلا حتی که باشه که اون تلازمی به نظر من نه، به نظر من نظر این که شما مثلا بخواهید یک سندیتی خاصی بهش بدید و اینها که خیلی کم اتفاق میفته، برای اینکه به هر حال صرف نظر از رسم الخط و اینها این قرآن ها همه یکی هست دیگه، قرائت مختلف هم که شما مورد نظر شما نیست، اینی که لزومی نداره این کار. در مورد کتاب هایی که مؤلف نداره، خب مثل تاریخ سیستان این مؤلفش معلوم نیست، یعنی مؤلف داره ولی معلوم نیست، نامش معلوم نیست، خب این رو دیگه فقط خود اسم کتاب رو باید که حتما داد، معلومه که نمیشه اسم چیز بدا. در مورد این مراجع بله نه خیر همین را درامد میکنم، در مورد کتاب ها مراجعی که خیلی دم دست هست و همه بهش مراجعه میکنند و معروف هست هیچ ویدی نمیداره، مثل لغتنامه دهخدر، مثل فرهنگ معین، فرهنگ عمید، اینها دیگه مشهوره دیگه، کافیست که خود همین نام مشهورش رو بنویسید، دیگه احتیاجی نیست که تمام مشخصاتش رو بنویسید. در مورد نسخه عکسی و نسخه خطی دیگه اونجا صفحه نیست، در اونجا شما البته شماره اون به سر شماره اون نسخه رو در اون که در به محل نسخه رو هر دو، و اینکه این نسخه خطی هست این رو ذکر میکنید چون این مهم هست، یعنی تصریح میکنید که نسخه عکسیست یا نسخه خطیست و بعد از این محلش کجاست، یعنی در اصلش در کدوم کتابخانه هست، به چه شماری در اون کتابخانه هست، این رو ذکر میکنید. به در مورد صفحه هم اونجا صفحه نیست، ورق پشتروش رو ذکر میکنید، مثلا یکی از ورق های که ورق روش علی پشتش به اینطوری یا در فرنگی ای به بی می نویسن معمولا. در مورد تکرار قبلا هم گفتم که اینها رو وقتی که مثلا یک مأخذی رو شما دادید و بلا فاصله بعد از اون همون مأخذ رو باز می خواهید نشانش بدید، دیگه تکرار نمی کنید اسم رو، می نویسید همون کتاب. اگر همین صفحه هست و همین کتاب هست، می نویسید همونجا یا همان. اگر همین کتاب هست و صفحه دیگری هست، می نویسید همون کتاب و شماره صفحهش می نویسید. دیگه اسم این کتاب رو تکرار نمی کنید. ولی اگر فاصله افتاده باشه، یعنی شما یه مأخذی دادید و بعد یه مأخذ دیگری آمده، بعد از اون مأخذ، اون مأخذ قبلی دوباره تکرار شده، اونجا واسه اختصاریش حتما بگید، یا مثلا اسم کتاب رو یا اسم مؤلف رو به صفحش کن.
همان تنها خوبه یا
همان
کتاب؟
همان وقتی که بنویسید، یعنی همین صفحه و همین کتاب، ولی همین کتاب اگه بنویسید همان یا همونجا وقتی که بنویسید، یعنی همین صفحه و همین کتاب و همین جلد. ولی اگر جلدش عوض بشه یا صفحهش عوض بشه، اینها اون وقت بایستی بنویسید همون کتاب بعد شماره جلد شماره صفحه.
یعنی یکی دو صفحه فاصله بشه ولی بین این دو تا
مأخذ دیگری نیست، باز هم همون حکم داره، یعنی تکرار نمی کنید.
همون
مذهب نه دیگه، همون کتاب، همون مأخذ. بله، اگر مقاله باشه همون مقاله، اگر کتاب باشه همون کتاب. اگر بخواید کلیت بگید خود میتونید، ولی باید یک دست باشه. اینجا نباشه که بعض جایی میشه همین کتاب، بعض جایی میشه همین مأخذ. باید یک دست باشه، این یک سیستم داشته باشه، به اصطلاح یک اصولی داشته باشه. این ها چیزهایی بود که در مورد پانوشت گفتیم. به بعضی وقت است که این پانوشت خیلی اهمیت داره واقعا تنظیمش، و خیلی از این اهل قلم ما با این به اصطلاح اصول تنظیم پانوشت آشنا نیستن. بعضی وقت هست که شما یک کلمه رو که فرنگی هست یا مفهومی فرنگی است، مثلا فصل لیبرالیسم در متن دارید، یا اسم شخص فرنگی رو دارید، این رو میخواید خوب تلفظ لاتینیش رو یا معادل لاتینیش رو هم بنویسید، معادل انگلیسیش رو، معادل فرانسیش رو، یا معادل آلمانیش رو، هر چی. و یا اگه اسم شخص هست، معادلش رو، یعنی تلفظش رو به لاتینی بنویسید. و اگر بخواید فقط همین به همین اکتفا کنید، این رو شماره فرنگی میذارید، از چپ به راست بنویسید در پانوشت. البته در خود متن شماره فارسی میذارید توک رو، مثلا سه میذارید، ولی در پانوشت سه فرنگی میذارید، از چپ به راست میذارید. ولی اگر بخواید علاوه بر این که خود اون صورت نوشتاریش رو به دست میدید، میخواید درباره شده توضیحی بدید، مثلا نوشته مرکانتیلیسم، میخواید مرکانتیلیسم رو توضیح بدید، خواننده فارسی زبان یا خواننده مورد نظر شما با این مفهوم آشنا نیست، این میخواید توضیح بدید. این رو صورت فرنگیش رو می‌نویسید، بعد یک ویرگول پشت سرش می‌ذارید، بعد توضیح فارسیش می‌دید از راست به چپ. یعنی مثل یک پانوشت فارسی، اول شماره می‌ذارید، مثلا می‌نویسید مثلا یک مرکانتیلیسم، بعد یک ویرگول، بعد دنبالش توضیح می‌دید که مرکانتیلیسم چی هست. این یه مسئله که این رو خیلی ها رعایت نمی کنن. دیگر این که خیلی چیزها هست که اینها برای به خصوص در ترجمه ها این اتفاق می افته، برای خواننده فرنگی معنیسه، یعنی که روشن فکر خارجی اهل خود اون زبان معنیسه، می فهمه که این مقصود چی هسته. همچنین که مثلا برای شما اگر یه اشاره قرآنی در یه جا بشه، اشاره حدیثی بشه، یا اشاره تاریخی راجع به تاریخ اسلام بشه، شما میبینید که این چی هست. مثلا آمالفیل خوب شما میبینید چی هست، یعنی یه فرنگی مثلا آمالفیل نمیبینید چی هست. همینطور هم اونها این چیزایی دارن که برای ما معنوس نیست، مثلا در مورد اساطیرشون، میتولوژیشون، در مورد وقایع و اشارات تاریخیشون، یه چیزایی دارن که برای ما معنوس نیست. مثلا کنگره وین، پس کنگره وین ما ممکنه با تاریخ اروپا آشنا نباشیم، نگیم که کنگره وین چی هست. خب این رو مترجم بایستی برای خواننده ایرانی توضیح بده که این کنگره وین چیه. این کنگره وین مثلا در زمان ناپولئون در اتریش در زمان میترنیخ تشکیل شده، برای چی تشکیل شده و چی کار کرده. یه توضیح مختصری بایستی بده. این رو معمولا مترجمان ما یا افراط میکنن یا تفریط. این اون جاهایی رو که واقعا لازم هست برای خواننده، یعنی همیشه شما بایستی اون خواننده اهل اون زبانی که به اون زبان برگردوندید اون رو در نظر بگیرید. به فارسی برگردوندید خواننده فارسی زبان، بایستی در نظر بگیرید که این چه چیزهایی رو میدونه، چیزهایی رو نمیدونه، چیزهایی رو بایستی براش توضیح داد. مثلا فرض کنید که اسم یک دریاچه هست، این رو خوب کافیست در شما اینجا مثلا فرض کنید که بنویسید ارومیه یا بنویسید حوض سلطان، خب میبینید این دریاچه است. ولی اگر در مورد ارومیه فرض میکنید یا شهر یا دریاچه است، ولی در فرنگی مثلا شما بنویسید لومان، خب لومان طرف ممکن ندونه که این اسم یک دریاچه هست در سوئیس. این رو اولا در ترجمه شما سعی کنید که بنویسید دریاچه رو، در اصل نداره دریاچه، برای که میزونی نداره، ولی شما بنویسید شهر دریاچه است، کوه، رود، سن خوب معروفه، رود سنه، ولی ممکنه یه رودی باشه مثل دنیفر، خب این نگونه خواننده که این روده، شما نمیسید دنیفر بسید نیسید رود دنیفر. گاهی هم اگه اهمیت داره این اطلاع بسید بنویسید که مثلا این در کجاست، این رود در کجاست. یه رسی در پانوش توضیح بده. یعنی بعضی چیزها هست که در پانوش توضیحش لازمه، علاوه بر اون متنی که شما متن اصلی در اونجا توضیح نداره، ولی شما بایستی توضیح بده. من تا در این توضیحات پانوش نبایستی بنابر فضل فروشی باشه. بعضی از مترجمان یا بنابر صفحه پر کردن باشه یا حجم کردن کتاب باشه، نه، بسید در اون حدی که واقعا ضرورت داره. برای که از این کار رو بخونید، اگر این پانوشتا خیلی دراز باشه انصراف خاطر ایجاد میشه، یعنی از متن جدا میشه خواننده. شما بسید در این اون که نیازهای خواننده رو در نظر میگیرید، یه کاری هم بخونید که خواننده همچنان در متن باقی بمانه. بنابراین بایستی به حد اقل اکتفا کنید در این توضیحات. برای پانوش دیگه خودتون مثل می فرمایید و خود مطالب رو، این مطالب گفتنی رو من تا حدی که تشخیص دادم گفتم. در این چیز هم جزئیاتش در خود این چیز هست، در آیین نامه هست، به انشالله استفاده می فرمایید. می رسیم به مبحث، اگه سوالی در این باره هست بفرمایید من جواب بدم، بعد برسیم به مبحث بعد.
اونجایی که ارجاب یه ماده میگیم در لغت ها،
نه،
بعضی مواد هست که خیلی مفصله، مثلا ماده علمه یا عرفه تو لسان العرب 15 یا 14 خط هم داره که ما بگیم نیم خطش ارجاب بریم، در این جو جاها حالا رو بعد دیگه ماده خط ها رو چطور
بگیم؟
بله،
عرض کنم که این اگر خیلی مسئله سندیت داشته باشه، یعنی روی این شما یک احکامی رو بنا کردید، این رو خب خیلی با بهتر نشانی ریزشو بدید اشکال نداره. ولی اگر نه، یک همچه چیزی نباشه، کافی شما همون بنویسید زید فلان و دیگه لزومی نداره که دیگه بیشتر از این بهتر نشانی های ریزشو بدید. گفتم مگر این که این یک احکامی شما بنا کردید، اون وقت خب چه سندیت داره، شما نشانی ریزشو بدید بهتر هست.
بله،
نه از آیین نامه گفته که اگر تنها باشه، اگر تنها خودمون داری توضیحی دنبالش نباشه، از چپ به راست می‌نویسی. اگر توضیحی دنبالش باشه، از راست به چپ می‌نویسیم. اول خود اون صورت نوشتاریش رو می‌دیم، می‌نویسیم و بعد توضیح می‌دیم. من تا اینجا یه مطلبی که نیست تذکر بدم اینه که این را هم دیدم در کتاب‌ها اینها که رعایت نمی‌کنند. اسامی خاص رو با حروف بزرگ آغاز می‌کنند، با حرف بزرگ، کاپیتال لتر به اصطلاح، یا به فرانسه ماژوسکول بهش میگن، یعنی حرف بزرگ میذارن. مثلا فرض کنید که به این صورت، نه به این صورت، ای رو به این صورت می‌نویسن، نه به این صورت. این در صورتی است که اسم خاص باشه، یا ولی اگر این مفهومی باشه، مثلا همین لیبرالیسم فرض کنید یا مرکانتیلیسم، این رو دیگه با حرف بزرگ شروع نمی کنیم، با حرف کوچک شروع می کنیم. این اگه اسم خاص نباشه با حرف بزرگ شروع نمی کنیم. خیلی اصلا هر دو با حرف بزرگ شروع می کنند. اینه که تشخیص مشکل میشه. البته اینه بدانید که در آلمانی همه اسم ها رو، حالا این در اول جمله باشه، در وسط جمله باشه، همه اسم ها رو با حرف بزرگ می نویسند. در یعنی رسم الخط آلمانی فرق داره یکمی با انگلیسی، با فرانسه. در فرانسه انگلیسی این کلمه اول جمله رو با حرف بزرگ شروع می کنند و اسامی خاص، یعنی در انگلیسی هم همینطور، فرانسه هم همینطور، یعنی در آلمانی اینطور نیست. در آلمانی علاوه بر اینکه حرف اول، یعنی کلمه اول جمله رو با حرف بزرگ شروع می کنند، اصولا در وسط جمله هم هر اسمی که بیاد با حرف بزرگه، صفت نه، اسم با حرف بزرگه. اینی که بایستی اون رو در مورد آلمانی رعایت کرد، یعنی همه اسم ها رو با حرف بزرگ شروع کرد. اگر با آلمانی ما چیز میکنیم، یه سوالی
یه
حدیث را بیه
منبع بیه
چی رو؟ حدیث رو؟ خب بله، این یعنی پسر هم میارید، حدیث رو میارید، تذیرش هم میارید، بله تذیرش از یک منبعی، حدیث از یک منبع دیگر. خب این به نظر من به هر حال دو تا نشانی میخواد، حالا زیل یک شماره بیارید یا دو شماره، اون بسته به سلیقه خودتونه، یعنی میتونید یک شماره بذارید، میتونید بنویسید که اصل از فلان، ترجمه از فلان، اشکال نداره، ولی بایستید دو تا هر دو نشانی رو بدید. مگر اینکه شما مثلا عرض کردم اینها مواردش فرق میکنه، یا هست که شما از این احادیث زیاد دارید، درسته؟ یا مثلا آیات قرآنی، آیات قرآنی رو شما ترجمه میدید، دیگه لازم نیست که هر در هر موردی بگید که من از فلان جا ترجمه کردم. شما در مقدمه می‌نویسید من ترجمه آیات رو از فلان جا اخذ کردم، این کافی است. در مورد احادیث هم یه همچین موردی پیدا شد، یعنی عمومیت داشت، مشترک بود بین همه این ترجمه ها، اون وقت دیگه در هر مورد شما نمی‌نویسید از کجا من رو اخذ کردم. در مقدمه خیلی چیزی هست که در مقدمه معمولاً نویسنده به خواننده اطلاع میده. در مقدمه می‌نویسید که من این ترجمه های احادیث رو مثلا از فلان جا گرفتم، اینطوری.
این اگر بعد از روایت بگه که فلان کس چون این ترجمه کرده، مثلا طبری این متن رو چون این ترجمه کرده،
این دستوری نیست که گفتم، نه، اینطور چیزها، اینطور توضیحات و تصریحات وقتی هست که شما بر اساس اون یک حکمی رو بنا کنید، یعنی اگر همینطور به طور عادی دارید کار میکنید، نه، فقط در پانوشت شما منبعش رو بدید کافی است.
مثلا وقتش
کمتر
گرفته بشه، مثلا از ترجمه اصول کافی استفاده میکنم، من هم از اون استفاده میکنم، خصوصیتی هم نداره این ترجمه اصول کافی، چون حوصله نداره، اطمینان
به حتی ترجمه داره و حوصله هم نداره، برای دیگه
به جرده و از کتاب
رو اینو کاملا ترجمه بکنه. ظاهرا
در این
کنون موارد
دیگه لازم نباشه که ترجمه
را بسه، یعنی معلوم خود این یکی اشکال داره، یعنی شما این رو در مقدمه تصریح نکنید، تذکر ندید، اون وقت فکر میکنید که این تزمین شماست. مگر اینکه شما استفاده کنید از این ترجمه، نه اینکه به مهر نقل کنید. از این استفاده کنید، حتی بعضی مثلا تصرفات هم درش بکنید، بعضی کلماتش رو عوض کنید یا مختصرتر بکنید. این کار رو بکنید که اون کار خودتونه، منتها استفاده کردید از اون منبع. در این جور موارد نه، ولی اگر به این اون به اصطلاح بین لفظ نقل میکنید نه به مضمون، اون وقت بایستی ذکر کنید که این مرکزش کجاست. دیگه سوالی نیست. میرسیم به کتابنامه. این کتابنامه دو عنوان براش قائل شدن، یکی کتاب شناسی، یکی کتابنامه. بعضی هم بین اینها یه فرقی هم قائل هستن. بله، بایستی نگاشت. مثلا فرض کنید که شما توضیح یک مسئله را از دارت معارف مصاحب نقل میکنید، اینو بایستی بنویسید که آخرش بنویسید که اگر علمان نقل کردید بایستی بنویسید مثلا دارت معارف فارسی زیل فلان، اگر نه علمان نقل نکردید از اون استفاده کردید بنویسید و تغییرش دادید، کمش کردید، زیادش کردید، به خصوص اگر کمش کردید میدونی مثل از دارت المعارف فارسی، از یه از اضافه میکنید که معلوم میشه که این اینن نقل نشده از خودشیست، از دارت المعارف فارسی زیل فلان اینطوری. یا مثلا یه شرحالی رو فرض کنید از ریحان سر عدب نقل کردید، مثل از ریحان سر عدب اینن نقل نکردید، ازش استفاده کردید، مثلا خلاصه کردید، یا بعضی مثالش آوردید بعضیش رو نیاوردید، اونهایی که لازم دیدید آوردید، یعنی از ریحان و سر عدم زیل و فلان. نه دیگه اختباس نمیخواه، همون از بنویسید همون هم نگه میده از ریحان و سر عدم. که این ریحان و سر عدم نقل کرده از بزرگ، شما نمیسید که نمیسید بله این اینطوری میشه، میشه روزات الجنات به نقل ریحان العذاب، یعنی شما از روزات الجنات نقل نکردید. اینو این امانت رو باید رعایت کنید. یه وقت هست که شما خودتون از روزات الجنات نقل میکنید، یه وقت هست که نه، شما نقل ریحان العذاب از روزات الجنات نقل میکنید، میشه روزات الجنات به نقل ریحان العذاب. این یک حس میداره، حسش اینه که اولا مسئولیت از شما سر باشه، ممکنه اون در نقل دقت نکرده باشه، مسامحه کرده باشه، این مسامحه گناهش میده نیفته گردن مؤلف ریحان العذاب. دیگر این که شما در واقع زحمات او رو هدر ندادید، اون شما رو هدایت کرده، این حق شناسی کردید، این گفتید که من این دستگیرم بوده، این من بعد دستگیرم، ولی خودم هم توجه نداشتم. حتی بعضی ها این رو عرض کنن که این از نظر امانت علمی الان خیلی مهم میشه، بعضی ها هستن، بعضی از مؤلفان هستن که اینها مثل همین موردی که شما فرمودید، مثلا میگن در ریحان العذاب از روزات الجنات یه چیزی نقل شده، میگه خب من چرا از ریحان العذاب نقل کنم، من میگم روزات الجنات رو میبینم، اصلا روزات العذاب را هم مسخوط میذارم، نمیسم روزات الجنات، تو خواننده خیال کنی که خودم توجه کردم به این مطلب در روزات الجنات و این رو آوردم. این خوبیست، یه نظر شرافت علمی خوبیست. چرا؟ برای این که البته این رو میگم شرافت علمی رسم فیده رو میگم، در قدیم که این چیزا اصلا رسم نبوده، یعنی اصلا این معنایی که الان داره نداشته. از نظر علمی این امانت علمی درست نیست، به خاطر اینکه در واقع شما توجه نکردید به این مسئله به روزات الجنات. این شبهه رو الغا میکنه در خواننده که شما میدید که به این مسئله توجه کردید، ولی که این دیگه ذهنتش رو دیگه نکشیده. یا مثلا فرض کنید در تفسیر نیکلسون در باره یک بیت مثنوی میگه این اشاره است به فلان حدیث، درسته؟ شما که خودتون اهل حدیث هستید، من میگه که من چرا از نیکلسون نقل کنم؟ من میرم اصلا این مأخذ این حدیث رو پیدا میکنم و به دوست خودم میگم که این اشاره است به فلان حدیث. حتی ممکن مثلا فرض کنید که نیکلسون نوشته اذا جاء الغذا، نمیدونم چی، من نوشته اذا خان الغذا، اذا جاء الغذا بنویسم، یعنی صورت دیگر حدیث رو بنویسم، از جای دیگه نقل کنم. این هم درست نیست، برای که زحمت اصلی رو نیکلسون کشیده. اون وقت فهمیده که این اشاره به فلان حدیثه، شما به هدایت اون راهنمایی شدید. حتی ممکنه شما تطبیق میکنید کار رو، ولی به هر حال بگید که من اینو از نیکلسون نقل کردم، مثلا نیکلسون این صورت رو نوشته، این صورت هم آمده، علاوه بر اون صورت این حدیث به این صورت هم آمده. کار خودتون، سهم خودتون هم بگید، ولی سهمتون معلوم باشه که چی هست. از قدم در قدم چون این وسواس ها نبود، به خاطر اینکه اصلا این انگیزه ها نبود، این اون نویسنده محضن بالله نمیداشت، نمیخواست که مثلا اسم در کنه، نامی در کنه، میخواست مثلا باقیات صالحاتش باشه. ولی حالا چون حق تعلیف میگیرن، فیض میگیرن، به خاطرش اسم و شهرت و نام و مقام و چیز دانشگاهی و درس و از این چیزا میگیرن، اینها متاسفانه آمده در علم و علم رو آلوده کرده. در واقع یعنی این چیزای فرنگی آمده تو علم و علم آلوده. اون وقتا خب غزالی جیب رو نمیشته، اصلا نمیگفته از کجا نقل کردن. یا حجمیری از قوت الغنی نمیشته، اصلا نمیگفته از کجا نقل کردن. مهم نبود اصلا، یعنی اهمیت زیدی مهم نبود که مثلا خودش رو نوسته یا از قوت الغنی گرفته. علم غیر شخصی بود، قدیم بابسته به شخص نبود، علم عام بود. این بود که خب و معلوم به تازه عالم و غیر عالم فقط به تعلیف نبوده. ممکنه یه عالم باشه اصلا در اونش تعلیف نداشته باشه، حتی یه فکر هم تعلیف نداشته باشه، حتی شما روش نسید عالم هایی رو که خودشون حتی یه فکر هم تعلیف نداشتن، ولی خب همین اینها رو میشناختن، عالم بوده. مثلا از نظر تعلیفی پس کنید که امام الحرمین با غزالی شما نقاش بکنید، ممکنه غزالی از نظر تعلیفی بگید استاد این بوده. اینه که این موقع ها میده، ولی حالا اینها اهمیت داره. حالا اینها میکنی در واقع گول زدن خواننده است، فریب دادن خواننده است، این خوب نیست.
بله
این رو وقتی که پاورقی رو تمام کردیم، درسته؟ اینجا ذکر میکنیم که این ما رو معلفه، یعنی توی پاورقی مثلا نمیسیم که معلف یا اسمش رو یا هرچی، و بعد مال خودم هم که نوشتیم آخرش میمیسیم مترجم، که معلوم باشه مترجم چی نوشته، معلف چی نوشته.
هر
دو جور
میشه نوشت،
بهتره
که بنویسیم
ریحانه
الادب نقل از
روضات
الجنات،
یعنی هر دو جور میشه. ولی اگر یه جور میشه همین رو تا آخر رعایت کنید، بهتره بنویسیم روضات الجنات جنات به نقل از ریحانه الادب، چون اصل منبع اصلی روضات الجنات به نقل از فلان. بله در مورد کتاب نامه، این دو چیز مهمه اینجا. یکی این که چه مشخصاتی بایستی بیان از یک کتاب در کتاب نامه، دیگر این که این مشخصات به چه ترتیبی بایستی بیاد، این دوتا. و دیگر این که بین این مشخصات مختلف چه چیزی، چه نشانه هایی فاصله، ویرگول نقطه است، دو نقطه است، پرانتز چیه. بنابراین این سه چیز، این یکی این اطلاعاتی که ما بایستی بدیم درباره یک کتاب، یکی ترتیب نقل، یعنی ترتیب ثبت اطلاعات که کدوم اول کدوم دوم کدوم، یکی هم این که بین اینها چه چیزهایی بایستی فاصل باشه. اطلاعاتی که ما بایستی بدیم چند تاست. یکی نام خانوادگی و نام مؤلف، نام کوچک مؤلف. این در مورد کتاب‌های معاصر میگم، نه در مورد کتاب‌های قدیم. اونها یه حکم دیگه داره. عنوان کامل کتاب. اگر کتاب ترجمه است، نام مترجمش. اگر تصحیح یا گردآوری است یا از این نوع هست، نام این گردآورنده یا مصحح یا محشی هست. شماره چاپ، اگه چاپ اوله که نمیخواد اصلا، وقتی که نمیدیم چاپ چنده، نمیدیم چاپ اوله، ولی اگر چاپ دوم سومه بمیسیم چاپ دوم سوم. یا ممکنه که ویرایش اول دوم باشه، ویرایش دوم، یا ممکنه مثلا چاپ سوم باشه ولی ویرایش دوم باشه. یعنی که یعنی وقتی میگیم چاپ تغییری در خود کتاب داده نشده، علمان شده، کم شده، این میگن ویرایش. اگر جز یک مجموعه هست این کتاب، عنوان این مجموعهش مجموعه، مثلا مجموعه آثار فلسفی، مجموعه سخن فارسی، اسم مجموعه، مشخصات نشرش، یعنی ناشرش، سال نشرش، محل نشرش، تعداد جلد، یعنی این کتاب چند در چند جلد هست در آمده. و اگر چنین که به اصطلاح مأخذ ماست، این جلدی که مورد استناد ما هست کدومه. بنابراین این اطلاعات است که من میگم. حالا ممکن بعضی از این اطلاعات موجود نباشه، این اطلاعات رو هم همه رو ما از روز خود کتاب میدیم، یعنی اون چیزی که در خود کتاب منعکس شده میدیم. ممکنه فرض کنید که سارنشنش معلوم نباشه، یا ناشرش معلوم نباشه، یا محل نشرش معلوم نباشه، این وقت خب اینها رو ما نمی‌نویسیم دیگه. بعضی هستن که مخصوصا نمی‌نویسن، می‌نویسن بی ناشر، ناشر رو مثلا اگه نداشته باشه می‌نویسن بی ناشر. ولی شما اگر چون که به اصطلاح کتاب نامی می‌نویسید، چون همه جا اسم ناشر رو می‌گید، یه جا می‌گید، معلوم میشه که این ناشر نداره. بنابراین لازم نیست حتما بنویسیم بی ناشر، همون اسم ناشر رو ننویسیم کافیست. در مورد اسم ناشر خیلی سعی کنید که خیلی کوتاه باشه، مثلا فقط امیر کبیر، نه انتشارات امیر کبیر، هرچی خلاصه تر باشه بهتره.
اطلاعات صفحه حقوق رو بهتر آدم
بیاره
یا روی جلد و صفحه عنوان؟
صفحه عنوان الان رسمه صفحه حقوق، در صفحه حقوق، این غیر صفحه عنوانه، در صفحه حقوق همین چی حتی ویراستارش و اینهاش هست. اگر ویراستار داره کتاب، ویراستارش رو می‌نویسید، این نام ویراستار رو هم می‌نویسید، به خصوص اگر ویراستار معروف باشه، چون به کتاب ارزش میده نام ویراستار. ترتیبش رو هم در خود این چیز نوشته، در پانویش گفتیم اول نام کوچک رو می‌نویسیم بعد نام خانوادگی رو، ولی در اینجا اول نام خانوادگی رو می‌نویسیم بعد نام کوچک رو. ممکنه که چند نفر سهیم باشن در یک عنوانی، نام اینها رو با واو فلانی و فلانی، اگر زیاد باشه، عدهشون زیاد باشه، مثلا که در یک مجموعه هست که عده زیادی در اینجا سهم دارن، مثلا هر مقاله شو یه نفر نوشته، این رو می‌نویسیم یکی می‌نویسیم اصلیشون که پشت جلد نوشته به بعد به دیگران دیگه بقیه رو اسمشون نمی‌نویسیم به دیگران. اگر یک از یک مؤلف چند کتاب رو میخواد بیارید، یک مؤلف یک کتاب رو مشخصاتش دادید، بعد یک دو سه کتاب دیگه هم داره، اینها رو هم با چیز به ترتیبش به ترتیب سال نشر، یعنی سال تألیف کتاب، اونی که زودتر تألیف کرده رو اول میارید، اونی که دیرتر بعدش رو آخر. برای اینکه شما وقتی که کتاب نامه رو تنظیم میکنید به ترتیب نام مؤلف تنظیم میکنید. خب نام مؤلف، حالا این مؤلف داره چند کتاب هست، کدوم کتابش اول بذارم، کدوم کتاب دوم، کدوم سوم. این کتابی که زودتر نشر یافته او اول میذارم، اونی که دیرتر دوم. مثلا اگه فرض کنید 1356 هست، 1360 هست، 1368 هم هست، خب به همین ترتیب میارم. نام مؤلف رو دیگه تکرار نمی کنم، این نام خانوادگی مؤلف رو تکرار نمی کنم، بگنش یه خط معمولا می کشن، یا اصلا خط هم نکشیدید اشکال نداره از نظر زیبایی. مثلا استاد مطهری فرض کنید می‌ذارید اینجا، تا اینجا بعضی خط می‌کشه، اینجا مثلا نقطه یا دو نقطه اسم کتابش. اگر کتاب دیگری باشه اینجا خط می‌زنید دو نقطه. ممکنه که حتی این کارم نکنید، یعنی از اینجا شروع کنید، این خط رو هم نذارید، اون دومیش از اینجا شروع کنید، سومیش از اینجا شروع کنید، همینطور. یعنی این معلوم میشه، چون این اگر دنباله داشته باشه دنبالش میاد اینجا، بعد این چون از اینجا شروع میشه معلومه که یک کتاب دیگه است، دیگه احتیاج به این خط هم نیست. در فرنگی معمولا اگر چون چه سطر به سر مشخصات کتاب خیلی طولانی باشه، در یه سطر جا نگیره، از اینجا که شروع کردید نوشتید جا نگرفت، این اسم مؤلف که اینجا آوردید نشمرید، حرف اول نه، حرف دوم نه، حرف سوم، از زیر حرف سوم بقیهش رو ادامه میدید. مثلا فرض کنید که اگر باشه روزولت، از اینجا شروع میکنید، یعنی سطر اول رو اینجاست، سطر دوم رو یک دو سه سه تا حرف شما میدید، بعد از اینجا بقیهش رو شروع میکنید. ترتیبش هم در همین جزوه شما نوشته که چه ترتیبی رو رعایت کنید. البته این هست که این بسته به سلیقه است. مثلا این مشخصات نشر رو که اینجا نوشته محل نشر، ناشر، سال نشر، خیلی هستن که نه ناشر رو نمیستن، مخصوصا فرنگی ها این کار میکنن. مثلا فرض کنید که پنگوئن این ناشرش، بعد سال، یعنی محل نشر و سال نشر رو اینجا میمیسن، فرض کنید که نیویورک، هزار مثلا 956 توی پرانتز می نویسن. ما هم می تونیم همین کار بکنیم، مثلا بنویسیم امیر کبیر، توی پرانتز مثلا 1300 تهران 1356 توی پرانتز بنویسیم. بعضی ها این کار می کنن، یا حتی این ویرگول هم نمیذارن، احتیاج نیست. ولی اون چه مسلمه اینه که شما یک شیوه رو که اتخاذ کردید دیگه همون رو در همه جا ادامه بدید، اینطور نباشه که یه جا توی فرانسه بذاری، چون دیدم مؤلفان معمولا این کارو میکنن. یعنی در این نمونه مثل که هیچ دغدغه‌ای خاطر ندارن، هر طور که دستشون آمد می‌نویسن. یه جا مثلا فاصله که ناشه رو اول می‌نویسن، سالانش رو بعد، معلومش رو بعد، یه برعکس میگه توی فرانتز می‌نویسن. یه جا مثلا فرض کنید که بعد از اسم مؤلف دو نقطه می‌ذارن، بعد اسم کتاب می‌ذارن، یه جا یه زیرگی می‌ذارن، بعد اسم کتاب می‌ذارن، یه جای نقطه می‌ذارن، بعد اسم کتاب می‌ذارن. این که اینه باشه، همه جا یک دست باشه. و اگر شما یه دست شیوه رو پیروی می‌کنید، ایرادی در شما نیست دیگه. مسائل دیگر مهمی دیگه در چیز نداره، در این مورد کتابنامه نداره. ترتیبش هم این فقط یک مسئله هست. در کتابنامه بعضی کتاب‌های قدیمی نام خود کتاب اول میاد، اونی که شهرت بیشتری داره، چون بیشتر نام کتابش شهرت داره نه نام مؤلف. اینه که شما عموماً نام کتاب رو اول میارن، نام کتاب رو اول میارن، بعد نام مؤلف رو بعد میارن. اگر خیلی هم شهرت داشته باشه، مثلا میسن گلستان، نمیسن اسم سعدی رو دیگه، اگه اسم خانوادگی اینها نیست، اون که به شهرت داره ابن سینا، نه اینکه مثلا حسین ابن سینا، اون که شهرت داره اونو میذارن. بیرونی یا خارزی، بله؟
بعضی ها این همون
عباراتی
که رو کتاب اومده
می نیستن،
مثلا
جمعه احو و حققه احو فلانه، نه اسم کتاب رو می نیستن اول. اسم کتاب اشکال نداره، چون اسم کتاب می نیستن شهرت با اسم کتابه، اسم کتاب می نیستن بعد مثلا می نیستن اسم کامله. حتی یه مثلا هست که گاهی کتاب هایی هست که اسمای درازی داره ولی یه اسم کوتاه هم داره، مثلا دید این را هم باعثی در نظر گرفت که اگر یه همچون موردی برخوردید، اون اسم مشهور کوتاه رو می‌نویسید، توی پرانتز اسم کاملش می‌نویسید. احساس می‌کنید اسم کامل رو در پرانتز می‌نویسید.
اگر اسم معروف مستندش هیچی باشه که همه رو اون نام می‌شناسن، ولی در روی خود کتاب اون نیست، اسم بدن از بحثتون
من دیگه همین سیوتی که دسته همین رو از میکنم. این اسم معروف شد بنویسید، اسم معروف شد بنویسید، به بعد توی پرانتز اون اسم به اصطلاح اسمی که روی کتاب هست یا اسمی که واقعا داشته بنویسید. مثلا تفسیر ابوالفتوح فرض کنید، این اسم معروف شد دیگه، همین رو بنویسید، بعد اسم خود اصلیش رو هم بنویسید. اونهایی که دیگه خیلی معروف هست، خب باید به همون معروفش اکتفا کرد. مگر اینکه مثلا بیاد چیز خاصی باشه، یک نظر خاصی باشه، یا به همون چیز اسم معروفش باید اکتفا کرد. مثلا فرض کنید که شرح تعرف، خب تعرف از تعرف به مذهب تصرف هست اسمش، و اینو از تعرف رو می‌نویسید، بعد تو پرانتز اسم کاملش رو می‌نویسید اگه خواستید. گاهی هست که ممکنه مثلا دو مثلا ناشر با هم همکاری داشته باشن در یک کتابی، اسم هر دو ناشر رو به خلاصه می‌نویسیم و بین اینها یه خط مقرب می‌ذاریم. مثلا ممکنه انتشارات و سروش و مؤسسه مطالعات با هم دیگه کتابی رو درآوردن، هر دو رو می‌نویسیم ولی یه خط مقرب بین اینها می‌ذاریم که سهم از رو باشن. عرض کنم بله، این هنوز در چیز در فرنگی چند چیز هست. یکی رفرانس ها هست، یعنی اون معاخذ به اصطلاح. این کتاب هایی که مؤلف در نوشتن این کتاب از اون کتاب ها استفاده کرده، یکی کتاب هایی که در باره اون موضوع تألیف کتاب وجود داره، اصلا علاوه بر اون کتاب هایی که مؤلف ازش استفاده کرده، اون کتاب هایی که ازش استفاده کرده این رو زیل همون رفرنس ها میگره، رفرنس بهش میگه. ولی اون کتاب هایی رو که علاوه بر اون کتاب های رفرنس در اون موضوع وجود داره، اگر کسی بخواد علاقه داشته باشه مطالعه کنه، ولی اینها در واقع فهرستش داده میشه، اینها رو زیر بیبلیوگرافی میاره به اصطلاح. بیبلیوگرافی در چیز هنوز جا نیفتاده این مسئله. در اینجا خب گاهی میگن ارجاعات میگن یا معاخذ میگن، معاخذ و منابع این کتاب هایی هست که خود مؤلف ازشون استفاده کرده. ولی یک کتاب شناسی یا کتاب نامه داریم که اون نه، اون اصلا کلیت داره، یعنی کتاب هایی که در این موضوع هست. ولی هنوز این مسئله در میان مؤلف ما جا نیفتاده. اینه که درست معلوم نیست که منظورشون چیه. شما میدونید که آخر کتاب یه کتاب شناسی میدن یا کتاب نامه میدن، واقعا انسان نمیدونی که آیا مؤلف از همین استفاده کرده یا نکرده، واقعا نمیدونه. به گاهی انسان فکر میکنه که استفاده نکرده، یعنی این همه کتاب در این مثل نوشتن. حتی مقاله شما، مقاله درس معارف اسلام، شما هم جلد اولش رو نگاه کنید، یه مقاله فرض کنید که یه ستونی هست، میدونید که شاید مثلا 3-4 ستون منابعش هست، بعد تو این منابع ایتالیایی هست، آلمانی هست، انگلیسی هست، حالا خود چینی و ژاپنی نیست، مثلا مطمئن یکی این نویسنده نه آلمانی بلده نه ایتالیایی بلده، شاید مثلا نه فرانسه بلده نه روسی بلده، همین منابع هست. خب این انسان گیج میشه، نمیدونه که آیا این واقعا استفاده شده ازش یا اسمش نوشته، یا اینکه نه این مثلا میدونه که این کتاب راجع به این موضوع این مطلبی هست اسمش آورده. هنوز جا نیفتاده در میان مؤلفان ما. یعنی به هر حال این دوتا رو میشه از همدیگه تمیز داد، یکی اون مؤاخذ و منابع و کتاب هایی که از مقاله و کتاب فرمی میکنه و مجلتی که مؤلف ازش استفاده کرده در این تألیف، یکی اونهایی که در این موضوع تألیف مطالبی میشه در اونها سوال گرفت. این دو تا با هم فرق داره. این یکی عام‌تر کتابنامه یا کتابشناسی است، اون یکی میشه مؤاخذ منابع یا ارجاعات. مبحث دیگر جدول و نمودار تصویر هست که شاید خودتون مطالبه بفرمایید، زیاد مطالبه شما نیست، ولی میان چیز واژه‌نامه به نظر من مطالبه هست. مثلا واژه‌نامه به خصوص این واژه‌نامه چند جور هست، یا چیزی نظیر واژه‌نامه مثل شرح اعلام، بعضی از کتاب ها مثلا شرح اعلام داره، اعلام کتاب رو در بارشون مثلا اونهایی رو که ناشناس هستن شرحی نوشتن در بارش، یا واژه‌نامه داره در آخر که اگه ترجمه باشه مثلا اصطلاحات رو معادل فرنگیش رو داده، ممکنه مثلا از انگلیسی ترجمه کرده کتاب فلسفی، از انگلیسی ترجمه کرده اصطلاحات فلسفیش رو در آخر میده به هر دو ترتیب، یعنی هم به ترتیب فارسی هم به ترتیب انگلیسی، از فارسی به انگلیسی، از انگلیسی به فارسی، هر دو رو میده. در تنظیم اینها بایسته خیلی دقت کرد، یا حتی لغات مشکل مثلا کتاب رو واژه‌نامه براش داده، معنی کرده مثل یه فرهنگ که دیگه او خواننده برای این لغات مشکل ناچار نشه که به واژه‌نامه های دیگه مراجعه کنه. در تنظیم اینها خیلی بس دقت کرد از این لحاظ که چه چیزی رو ما بیاریم و چه چیزی رو نیاریم. یعنی شما رسید ببینید که این کتاب خوانندش کیا هست، این کتاب برای کی نوشته شده. در اون حد بایستی اینها را در واژه‌نامه یا شرح اعلان بیارید. مثلا فرض کنید که شما یک کتابی نوشتید برای روحانیون، برای طلبه، که اینها خود با معارف اسلامی آشنا هستند. خب در اینجا اگر چنین که یک اسم علنی آمد، یک از این چهره های اسلامی آمد که سرشناس بود، دیگه احتیاج نیست شما این اونجا معرفی کنید. این معرفی شده هست و خود اون طلبه میدونه که به کجا مراجعه کنه و شرح حالش رو ببینه اینها، یا آشنا هست اصلا باش. ولی یا هست که نه، شما همین کتاب رو بلای پس خود دانشجویان دانشگاه می‌نویسید، خب اون ممکنه که ندانه. اینی که برای اون لازمه، اینی که حدش رو بایستی شما بدونید که در چه حد بایستی این مدخلها رو بیارید. یا مثلا فرض کنید که شما برای در سطح دانشگاهی دارید کتاب می‌نویسید، خب واژه هایی رو که مثلا برای دبیرستانی یا برای دبستانی ناآشناس، برای دانشگاهی آشناس، یه لازمه شما در واژه‌نامه بیارید. اینی که در این حد بایستی شما یک انتخابی داشته باشید که چه چیزی رو انتخاب کنید و بیارید در این فهرست های آخر کتاب، حالا یا واژه‌نامه یا شرح اعلان یا احادیث یا چیزهای دیگر. دیگری که چجوری هر تنظیم کنید یا چه حد درباره اینها چیز بنویسید. مثلا واژه‌نامه که میارید، خب واژه ممکن معانی زیادی داشته باشه. به نظر من شما منظورتون اینه که متن فهمیده بشه، اینه که معنی مراد در متن رو شما فقط باشی بیارید در اونجا. یا شرح اعلان میخواد بیارید، دیگه چیزهایی که معلوم هست، مثلا تهران آمده، خب دیگه شرح اعلان نمیخواد برای تهران، اون شرح اعلان نمیخواد. ولی مثلا یکی از این اماکن جغرافیایی تاریخی که خب خوانندگان باش آشنا نیستن، مثلا اخسیکت در مازران نه، خب اینو بایستی شما بیارید در شرح اعلام که این کجا هست و چی هست و چی نیست. در شرحش هم بایستی کمال ایجاز رو رعایت کنید، یعنی به اون حداقل اطلاع و اون اطلاع رو با عبارات خیلی ایجاز بیارید. سعی کنید که زیاد گرندار به استران نشه، سنگین نشه، سریل نشه، خیلی بایستی ایجاز رو رعایت کنید در اون شرح. و معمولا بایستی در اونجا از آوردن القاب، نه از در مواردی که خیلی دیگه اهمیت داشته باشه، ضروری باشه، القاب و عناوین و به استران عباراتی که جنبه مدح و ثنا و تعظیم و تجلیل اینها داره خودداری بشه و از کلی دافعیم به کلی بایستی شما صرف نظر کنید. مثلا درباره هر شاعری میسید که این بهترین قصیده سرای فلان هست، مثلا یک میدونی که ده به شاعر بهترین قصیده سرای ایران بوده یا غزل سرای ایران بوده، اینطور نه. توصیفات بایستی توصیفات خیلی ملموس به اصطلاح انزمامی باشه و کلی بافی نباشه، انتظایی نباشه، تجدید ارزش داوری هرچی کمتر درش باشه، هرچی کمتر ارزش داوری درش باشه. مثلا فرصه که یک رجل اسلامی رو شما مخواد معرفی کنید، خب اگه اهمیت داره بایستی سال تولد و فلانش که معلومه، در چه قرنی میزیسته، سال تولد و فلانش چی بوده، این هم بایستی فرمولی باشه. یعنی اینطور نباشه که شما مثلا یه رو بنویسید که در فلان سال متولد شد و یا در فلان در رحمت ایزدی پیوست، یه رو بنویسید که در فلان سال دیده به جهان گشود و در فلان سال نمیدونم به لغای الله رفت، در فلانی را بدا گفت، اینطوری نباشید. توی فرانسه سال وفات و سال چیزشو بنویسید، تمام شده. یعنی این چیزها رو دیگه نیارید، یعنی این احساسات و عواطف خودتون رو دیگه وارد نکنید. یا مثلا فرض کنید که درباره یک رجل اسلامی شما، مثلا فرض کنید که اگر از فقه هاست و فرانی ها، نمیسید که این مثلا مذهبی چی داشته، اینو لازمه مثلا در اینجا. در کلام چه مذهبی داشته، در فقه چه مذهبی داشته، اینها رو در این حد که شناخته بشه این شخص، مقامش در اصلا در از چه حیث این شهرت داره، از چه جهت شهرت داره، اینشو مثلا بنویسید. بعضی از سرانه زندگیش رو که به درد میخوره، اینو به درد این کتابی میخوره بنویسید، این خوره به این کتاب، نه همش رو. حتی به نظر من مثلا هفت جدش رو شما تبرنامش بنویسید، هیچ لزومی نداره در اینجا. کافی است که شما اگر این چیزها رو مهم میدونید، برای اطلاعات اضافی خواننده رو مراجعه بدید به یک منبعی مأخذ معتبری، یعنی اونها رو دیگه محول کنید به اون چیز. اگر هم نیست که، نه اصلا اکتفا کنید به همون شهر. به هر حال شهر در شهر ارزش داوری زیاد نبایستی باشه که مثلا این بهترین وزر سراس استاد استادان هست، فلان هست، یا مثلا خادمیسی رو مخواد بنویسید تمام القابش رو بنویسید، نه دیگه لزومی نداره که تمام القابش رو بنویسید، چون القاب زیاد میداره دیگه، همه رو بنویسید که نمیشه، این که معروف تره همون رو بنویسید. یعنی در زندگی نامه نوشتن یه اصول میبایستی رعایت بشه، بخصوص در این جور، اینجا که شما مقصود شما زندگی نامه هم نیست، مقصود نیست که اطلاعات اجمالی بخواهید، ولی اون حد اقل اطلاعاتی که میدید اطلاعات بگر بخور باشه، این یه واقعا اطلاع باشه، نه اینکه کلی بافی باشه. در مورد شرح اعلام این هست، به سعی کنید که از منابع موثق استفاده کنید برای این کار، منابع دست اول موثق استفاده کنید. در مورد چیز فهرست های دیگر مثل فهرست اشعار، فهرست احادیث، اینها میشه اگر کم هست خب همین حدیث رو میتونید بذارید، یا آیات قرآنی اینها، اگر نه زیاد هست کافیست اولش رو بذارید، اول حدیث یا چند کلمه از اول حدیث، چند کلمه از اول آیه بذارید. در مورد اشعار ترتیبش رو هم میتونید به ترتیب قافیه چیز کنید، بهتره به ترتیب قافیه مرتب کنید اشعار رو، که بعد صفحهش رو بدید که در چه صفحه این شعر آمده. احادیث رو به ترتیب البته همون حرف اول کلمات، یا آیات قرآن رو همینطور به ترتیب حرف اول کلمات، کلمات آیه میارید. این فهارسی است که در آخر کتاب ما جا میدیم. در مورد کتابشناسی یک مسئله رو بگم که بعضی ها سریقه شون این هست که یک کتابشناسی منتخب میدن و توصیفی، یعنی شما میگید از فلان ماخذ، از این ماخذ استفاده کردم، اون رو در کتابنامه یا کتابشناسی دادید، ولی یک از مواخذی بیشتر استفاده کردید، انتخاب میکنید اونها رو برای تعریف این کتاب، مثلا از 7 مأخذ 10 مأخذ بیشتر استفاده کردید، اینها رو ممکنه توصیف هم بکنید، یعنی مأخذ رو میدید و میگید که این ارزش این کتاب به چیه، سندیتش به چیه، اعتبارش به چیه، توصیف میکنید این کتاب رو، یا حتی توصیف رو منفی رو ممکنه بکنید، یعنی مثلا فرض کنید که این نویسنده این تعصب رو داشته، میتونید اون رو هم بگید، یعنی در این چیز توصیفی، در این کتابشناسی توصیفی بگید که این مثلا این ابن تیمیه این تعصب رو داشته، فرض کنید، یا مثلا زرقلی این تعصب رو داشته، این میتونید بگید که مثلا در مورد رجال شیعه به چیز برگزار، به اجمال برگزار کرده، یا اصلا سکوت کرده. این کتابشناسی توصیفی حسنش این هست که به اصطلاح خواننده کاملا به اصطلاح محققانه وارد کتاب میشه، یعنی با چشم باز وارد کتاب میشه، میفهمی که شما چجوری و از چه مآخذی و به چه دلایلی استفاده کردید. یک مسئله هست نمایه که همون فهرست راهنما اینجا اشتراک کرد. این فهرست راهنما در کتاب های ما اصلا مثل این که فلسفهش نمیدونن چی هست. چرا ما فهرست راهنما میذاریم؟ از کجا میگم نمیدونن فلسفهش چیه؟ از طرز کاری که میکنن. فهرست راهنما برای محققانه، یعنی برای خواننده عادی فهرست راهنما اصلا لزومی نداره. برای همین هم هست که در کتاب های درسی فهرست راهنما نمیذاریم، در رمان فهرست راهنما نمیذاریم. این برای کار تحقیقی است، برای محققانه. برای که شما یکی از موانع ورود مستشرقین به معارف شیعی همین نبودن این فهرست‌های راهنما هست در کتاب‌های یکیش این البته نه همش، یکیش هم خطش که اغلب مستعلیق و اینها که من نمیتونم بخونم، یعنی اینکه منابع شیعی این مقدار زیادیش مخصوصا با اون حواشی و فران اینها که ما هم نمیتونیم بخونیم، شما نمیتونیم بخونیم، ما هم نمیتونیم بخونیم که از کجا به کجا میرو، از کجا به کجا لنزی میشه و نمیدونم دایره میشه و چی میشه. واقعا طرز چاپ طوری هست که قابل استفاده برای مستشرقان نیست، برای خوابشناسان نیست، نه خطش رو میتونن بخونن، آشنا نیستن به خط نستعلیق، به خط نسخ آشنا هستن. یکی هم اینکه این فهرست رو نداره، یعنی اگر بخواد یک مطلبی رو اونجا که مورد تحقیقش هست پیدا کنه باید تمام کتاب رو بخونه، از سر تا پا بخونه. من یه همچه فرصتی ندارن، همچه وقتی ندارن. فهرست راهنما یا نمایه برای محققانه، یعنی این محقق نمیتونه همه این کتاب ها رو که بخونه زیر رو کنه، این میخواد میدونه که تو این کتاب درباره این مطلب ممکنه چیزی باشه، یا عنوان کتاب راهنمایی میکنه، یا مؤلف کتاب مثلا مشهوره که در فلان رشته تحقیق کرده، یا به هر حال اطلاعات جنبی که این پیدا کرده فهمیده که تو این کتاب مثلا این اطلاع جغرافیایی، این اطلاع تاریخی، این اطلاع کلامی، این اطلاع فلسفی هست، این اطلاع میلیونی هست. خب این میخواد این رو پیدا کنه که این کجاش هست، بهشان میخواد استناد کنه. اگه فهرست راهنما نباشه نمیتونه این کار رو بکنه. یا درباره این شخص در این کتاب اطلاعی هست، درباره این موضوع جغرافیایی در این کتاب یک اطلاعی هست، این اگر فهرست راهنما نباشه، نداشته باشه کتاب، نمیتونه به این اطلاع دسترسی پیدا کنه، برای که فرصتش نداره. یکی دو سه کتاب که نیست، این میخواد تحقیق کنه صدها کتاب رو ممکنه که بهش مراجعه کنه. اینی که این روش تحقیق بلده، این خواهرشناس این ده نیست که مثل ماها نیست، مثل طلبه های ما نیست که همین کتاب ها رو زیر رو کرده باشه، نه حفظم کرده باشه بعضی هاشو، نه این در موقعی که به دردش میخوره مراجعه میکنه و استناد میکنه، اینش بلده، میبینه که کدام کتاب برای چی کاری استناد کنه و مراجعه کنه. ولی این وقتی هست که فهرست راهنما نیست در یک کتابی، یه وقتی هست و باز مزاحمه، یعنی فهرست راهنمایی که بد تنظیم شده باشه شاید مزاحم تر باشه. چرا؟ مثلا شما فکر کنید که یک کتابی در رشته فلسفی است، در اینجا اسم بعضی از بلاد هم برده شده، مثلا فرض کنید که ارسطو در استاگیرا متولد شده، خب به مناسبت ارسطو تو این شهر هم برده شد، یا فرض کنید که رازی در تهران متولد شده، در ری متولد شده، این کتاب اصلا فلسفی است یا نجومی است یا ریاضی است، ولی به مناسبتی در باری مثلا اماکن جغرافیایی هم در اسم اماکن جغرافیایی هم برده شده درش. شما این رو میارید در فهرست راهنما، میرسید تهران، فلان صفحه، فلان صفحه، فلان صفحه، یه محاقه خیال میکنه که در والی تهران اینجا چه اطلاع مهمی هست، یه مقدار زیادی وقتش داره که این صفحه ها رو پیدا میکنه و را میزنه این محاقه تهران اسم اقده شده تردن الباب اسم تهران اینجا آمده. خب این نیست، این درست نیست. شما وقت دیگران رو محققان رو در واقع به این ترتیب ضایع کردید. بنابراین در هر کتابی فهرست راهنما درست کردن بایستی یک رعایت هایی بشه. اولا که بیشتر سعی بشه مدخلهاش مدخلهایی باشه که مربوط به اون کتاب باشه. هیچ کس نمیاد در باره اطلاع جغرافیایی بیاد به کتاب فلسفی یا کتاب نجومی رجوع کنه. معمولا میرم یه محقق میره سراغ کتابهای جغرافیایی مسالک و ممالک، نمیاد مثلا در شفا ده قانون یه رجوع به یک چیز موضوع جغرافیایی اطلاع کسب کنه، اصلا نمیاد سراغش. بنابراین اگر مثلا در شفا در قانون چیزی راجع به یک موضوع جغرافیایی آمده، اگر اهمیت داره اطلاع مهمی هست، بسی اسمش آورد، ولی نه بسی اسمش آورد. مثلا فصل داره کتابی که راجع به داروشناسی است، قرازادین هست، در اونجا مثلا میگن فلان گیاه در فلان کوه در فلان ناحیه میروید. خب این اطلاع مهمیه، اسم این ناحیه بیاد جا داره. ولی نه، اگر به صور همینطور به صور معمولی اسم یک جایی بیاد نه، نبایستی اصلا. بنابراین در هر کتابی به اسم موضوع این کتاب چی است، در درجه اول مدخلهای اون فهرست راهنما بایستی مربوط به اون موضوع باشه. مثلا اگر فلسفی است، اسامی فلسفه یا مکتبهای فلسفی یا اصطلاحات فلسفی یا موضوعات فلسفی، مباحث فلسفی، این چیزها بایستی بیاد. خب این نظرش در فهرست خود مطالب کتاب میاد، ولی خب این بسیار ریز مطالبش بایستی در فهرست راهنما بیاد. کتاب کلامیست در همین مباحث، مثلا مبحث خلق، خلق قرآن، مبحث رؤیت، مبحث ایمان، این مؤمن چی هست مثلا، اینها در کتاب کلامی اینها مهمه، اینها رو بسی اول در فهرست راهنما. این فهرست راهنما هم اعلام رو شامل میشه هم مفاهیم رو. معمولاً الان در فرهنگ این رسم هست که اینها رو از هم دیگه جدا نمی کنن. گاهی البته جدا نمی کنن، ولی بیشتر اوقات این فهرست راهنما یه فهرست عامه، یعنی هم درش اعلام اشخاص هست، هم اعلام جغرافیایی هست، اماکن هست، هم مفاهیم هست و هم اشخاص هست. همه اینها با همه منتها انتخاب میکنن. اینطور نیست که هر علم اینجا آمده باشه بیارن تو فهرست راهنما، هر مفهومی که آمده باشه بیارن تو فهرست راهنما. نگاه میکنن این محقق اگه بخواد مراجعه کنه، اولا کدوم محقق به این کتاب مراجعه میکنه؟ فیلسوف مراجعه میکنه، منجم مراجعه میکنه، مورخ مراجعه میکنه، متکلم مراجعه میکنه، چی مراجعه میکنه؟ بنابراین مرکز سه روی اون مباحث مثلا سعی میکنه فقط همین چیزایی که در پیرامون همین مبحث هست بیاره. مثلا اگر کلام متکلمین رو بیاره، احیانا خود فقها رو بیاره که اونها خود نظرهای کلامی رو، یا مثلا فلاسفه رو بیاره. ولی نه اینکه بگه در اینجا داره چیز کلامی فرسته که منجم هم اسمش آمده تردن للباب اونم بیاره، نه اینو دیگه نبیاره. بنابراین طرز انتخاب این مدخلها خیلی اهمیت داره. این رئیسی به دست هر کسی شما لست برید، در درجه اول خود معلف بسید این کار رو بکنه، یعنی فهرست راهنما رو بسید کسی که میتونه فهرست راهنما رو تهیه بکنه خود معلف، خود معلف میدونه چیه بیاره چیه نیاره. اگر معلف این کار نکرد، مثل یه دستی آدمی که دقت زیاد داشته باشه، وارد باشه به این اصول، به دست یه دست دارید که این کار بکنه، این بخونه کتاب رو سر تا سر بخونه، نه اینکه فقط هر جا اسم رو دیرش خط بکشید و بیاره در. نه، به انتخاب بکنه. این خیلی مهم. بعضی وقتا هست که اینها رو تفکیک میکنن، مثلا تفکیکش هم به یه اصولی است. مثلا فرض کنید که شما در شرح در تفسیر نیکلسون از مثنوی می‌بینید که در آخرش اینها رو تفکیک کرده، مثلا اصطلاحات اسلامی رو سواب فهرست داده، درست فهمیدید؟ اعلان رو سواب فهرست داده، ولی اصطلاحات چی رو داده؟ اصطلاحات اسلامی رو، نه هر اصطلاحی رو، یا اصطلاحات عرفانی رو مثلا داده، اینها رو سواب داده. ولی خب برای یه همچین چیزی شرحی لازم هست. یعنی وقتی حتی هست که شما مقدار زیادی پانوشت دارید و توضیح دارید در پانوشت ها، خب این پراکنده است در سراسر کتاب. گاهی ممکنه شما لازم بدانید که برای این چیز، برای این پانوشت ها یه راهنمایی بذارید، این راهنمایی پانوشت ها بذارید که در این پانوشت ها چه مطالب مهمی شما آوردید، در این راهنما اینها رو به ترتیب میارید که اگه یک کسی بخواد مراجعه بکنه از روی راهنما ها بتونه به اون آدرسی که دادید دسترسی پیدا کنه و ببینه که چی هست. به هر حال این مسئله فهرست راهنما به نمایه خیلی اهمیت داره و در کار تربیت ویراستارها باید خیلی بهش توجه کرد، یعنی کسان رو تربیت کرد که بتونن فهرست راهنما تهیه کنن. در مورد کتابهایی که ترجمه میشه از فرنگی به فارسی، اونها فهرست راهنما دارن، ولی شما نبایستی باید اون رو اساس قرار بدید، نبایستی اون رو اساس قرار ندید، ولی نبایستی به اون اکتفا بکنید، بایستی درش دخل تصرف کنید. چرا؟ ولی تا خیلی مدخل ها هست که ممکن اصلا مورد توجه فرنگیان نباشه، برای ما اهمیت داشته باشه، اونها اصلا نیارن، ولی ما بایستی بیاریم. یا بالعکس یه مدخلی هست که برای ما خیلی پیش پا افتاده و مبتذله، ولی اونها بهش اهمیت میدن، برای اونها اهمیت داره، اینها رو بایستی رعایت کنید، بایستی ببینید که نباشی در اون مورد هم تابع وسرا، تابع نل، تابع نل به نل، تابع اون فهرست راهنمای اصل کتاب باشید. خودتون یه فهرست راهنما تنظیم بکنید، یعنی این که اون اساس قرار میدید، یعنی به اون توجه دارید. ولی که در این چیز هم در ترکیب این فهرست راهنما هم دو شیوه هست، یکی این که یک مدخل اصلی قرار میدن به زیر این مدخل اصلی به اصطلاح هر چیزی که مربوط به اون مدخل هست میارن. مثلا فرض کنید که مدخل اصلی شما هست تشیع، درباره تشیع آمده، ولی این خیلی کلیست، این خیلی میشکنید، مثلا میمیسید تشیع به مسئله امامت، تشیع به مسئله اقتصاد، تشیع به فلان، این همینطور چیزهایی که یعنی تخصیص میکنید، تشیع رو تحدید میکنید و تخصیص میکنید و این باعث میشه که یک کسی اگر بخواد مراجعه بکنه راحت تره. یعنی اینجایی که میخواد نظر تشیع رو فرض کنید درباره بردهداری بدونه که چی هست، در جهان تشیع درباره بردهداری چی گفتن. خب یه اگه شما نوشته باشید تشیع و بردهداری، دیگه به جای دیگه شما مراجعه میکنه، همینجا مراجعه میکنه. این مسئله مهم هست، یعنی تنظیم این فهرست ها همیشه بایستی مغرور به این توجه باشه که شما محقق رو در نظر بگیرید، کار محقق رو، آسان شدن کار محقق رو در نظر بگیرید، کاری بکنید که محقق کارش آسان باشه، بی خودی وقتی ضایع نشه.
این در چگونگی نوشتن این فهرست جزئی تحت اون عنوان جزئی، بعضی ها در سکون زیر نیستن از سر خط، اما بعضی ها
بیارن یکم تو بیارن بهتره، برای که اون مدخل های اصلیش کاملا مشخص به متمایز باشه، این ها یک کم بیار تو بهتره.
همه اسما رو اون جایی که درباره اون اسم خاص یا اون اصطلاح
نه
بیشتر اومده؟
نه اصلا ممکنه بعضی اسامی رو حذف کنید، اینو هیچ نمیرید، برای اینکه برای محقق نگرد بخوره. بعضی چیزها رو روی خود تیمون و اینها باعث آورد، مثلا فرض کنید که رسول اکرم اسمش آمده، خب این رو ممکن حتی اطلاعی زیاد مهمی هم نباشه دربارش، اطلاعی که همه دارن باشه، ولی محض تیمون هم اسمش رو شما میگرید. ولی غیر از این اگر چون چه درباره یک کسی اطلاعی زیاد، مثلا ابن سینا آمده ولی اطلاعی دربارش نیست، اطلاعی مهمی دربارش نیست، این نظر خاصی مثلا سیره فلسفی خاصی یا مثلا حادثه زندگیش مثلا مهم باشه که در چی جنش رو پیدا کرد، اینش شما اصلا نهیرید هم اشکار نداره، نمیارید.
نه اسمش رو
نه شما رسم، نه هیچیش رو نمیارید، اصلا نمیارید.
به
دنبال فرمایش
آقای مختاری مثلا این زبیولای صفا در این تاریخ ادبیات وقتی اعلام میاره مثلا صد جا از مولوی نام بزرگی ولی اونجایی که
در مورد
مولوی
شهر
داده اون رو با حروف سیاه
می نویسه. بله
بله
ولی خب بقیه رو برای چی میاره؟ اگر اطلاع مهمی نیست، نه اینکه اطلاعی باشه در بارش، اطلاع مهمی در بارشی البته اون در تاریخ ادبیات آورده، اونجا اصلا گفتن مرکز سر روی ادبیات دیگه، روی چهره های ادبی است، اون اشکال نداره. ولی در همه مثلا تاریخ ادبیات هستید که اسم تهران آمده باشه، خب یعنی هیچ اطلاعی در بارش نباشه، اطلاعی مهمی در بارش نباشه، با این چی نبیاریم؟ محقق که نمید به این رضیه کنه در بارش تهران شما مخواهد تحقیق کنید، نمید به کتاب های جغرافیایی مرجعه میکنید، به این چه مرجعه میکنید یا تاریخی مرجعه میکنید. ولی در اینجا اگر در بارش تهران یه چیزی آمده باشه که واقعا ازش داشته باشه، اون وقت اسمش میاریم به همین سفر و فقط، نه سفرهای دیگه. شما اگر صفحات خیلی زیاد باشه و اهمیت نداشته باشه که مثلا به یک صفحه معین مراجعه کنن، نمیسن بسیار اینجاها دیگه اسم شماری صفحات رو هم نمیارن. اگر در چند صفحه پیاپی اسم کسی آمده باشه، دو جور هست. یه وقت هست که درباره او از یک صفحه تا یک صفحه مثلا شرح داده شده، اونجا با تیره بین دو شماره رو جدا میکنن. اگر نه در باره مثلا منفردن در باره اون آمده، شماره ها رو با ویرگول از هم دیگه جدا میکنه. بله. چنین
یه فواید جنبی داشته باشه این شماره صفحات، مثلا تو تفسیر کشور از سال اون فهرستی که آقای شریعت نوشته، مثلا نگاه کنید مثلا اسم رحمه ابن منبه سه صفحه رو پر کرده، ولی امام باقر و امام صادق علیه السلام دو جا اومده. ما تا نگاه میکنیم ببینیم که توی این فهرست مثلا از اون دو امام دو جا اسم اومده، از وحده این مرحبه مثلا 300
بله این
مراجعه کنه.